سفارش میکنم که افراد مستعد به بیماری که قبلا با اونا اشاره کردم و سالمندان به گونه منظم معاینه خون خود انجام بدن و از سویه کلسترول خونشان باخبر باشند.
دکتر صاحب، نوبت آخرین پرسش هم برای بینده ما میتین.
با دکتر صاحب برنامه سلام، فرشاد هستم، باشنده کابل. برای جلوگیری از افزایش چربی خون باید کدام کارها را بکنیم و از چی پرهیز کنیم؟
بفرمایید دکتر صاحب. لست طولانی داره فکر میکنم.
I think that's another important question.
یک سوال مهم دیگه است. در کل پیام ساده ما از صحبت امروز در پیش گرفتن روش سالم و درست زندگی است. سفارش ما به صفت دکتری است که از خوردن بیش از حد گوشت و سایر محصولات لبنی به خصوص مسکه، قیماق، روغن و چربی حیوانی پرهیز شود. زیرا طور که گفتم این محصولات حاوی مقدار بلند چربی های مشموم یا ساده تر کلسترول بد است. کسایی که از غذای آماده و بسته‌بندی شده استفاده می کنند باید بخوانند که او غذا چه مقدار چربی مشبوع و صنعتی دارد و باید غذاهای آویی کمترین میزان ایدو چربی را انتخاب کنند. باید هر فرد فعالیت بدنی داشته و کم از کم در 5 روز هفته 30 ساعت روز با پیاده روی، بایسکل رانی، دوش، شنا یا ورزش دیگه که خوش دارن اختصاص بدن. البته که سیگارت خطرهای بسیار جدی امراض قلبی را در پی داره و باید کسانی که سیگارت میکشن همین اکنون به ترک اون تصمیم بگیرن. به خاطر اینکه سیگارت دود کردن با افزایش سویه کلسترول ارتباط داره و کلسترول بلند خون امراض جدی قلب و رکار سبب میشن.
تشکر دکتر صاحب، سپاس از شفاهیتان با برنامه.
تشکر از اینکه ما دعوت کردین.
سپاس از همراهی شما عزیزان نیست. امید است که از معلومات دکتر صاحب مستفید شده باشین، کنار تلویزیونایتان باشین که سایر مطالب جالب و دیدنی آماده نشر است. با ما باشین.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
پس د بوالی سینا د خبرونه لیدونکی است. د کابل په روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو فعالیتونه پرته له کوم خنډ مخته روان دي، خو یوازنۍ ستونزه د ښځینه ډاکټرانو کمښت دی چې د جمهوریت د سقوط په ورځو شپو کې ګڼ شمېر ښځینه ډاکټرانې له هېواده څخه ووتلې، چې له امله یې روغتیایي سکتور یو څه له ګواښ سره مخامخ کړی دی. نور حال په دې رپورټ کې.
ډاکټر شینکی ورتک لتیرو یو لسکلون رئیسی د روغتیا په برخه کې کار کوي. هغه وایي د جمهوریت پر مهال هم دوی د خزینه ډاکټرانو لکه مخسره مخ وو، خو د طالبانو په واکمنۍ کې د سیاسي بدلون او پر میرمنو د بندیزونو لکبله د روغتیایي سکتور ستونزې لا زیاتې شوې دي. شینکی زیاتوي چې هغه چې نوې زده کړې بشپړې کړې دي د کار کولو زمينه هم ورته نه ده برابر شوې.
هغه ته دوردست، خو به هر صورت حتی در داخل شهر ما در بعض مناطق خدمات درست نداریم و کمبود استاف ما، حتی در شبخانه های بزرگ دولتی ما کمبود استاف داریم، یعنی کمبود داریم، دکتر سایبار کمبود داریم، که این کمبودات با سقوط نظام متاسفانه که بیشتر شده رفت، به خاطر از اینکه همه شاهد هستند که تعداد زیاد از دکتر سایبای ما وطن ترک کردن رفتن و جایشان خالی هست در بین ما و دکتر سایبای نو ما که فارغ شدن اونا زمینه بهشان مساعد نیست که ادامه تحصیل بتن و بتانند که مهارت های کسب بکنن و جاگزین دکتر سایبای قبلی ما شوند.
لکل نجد طالبان حکومت د خزینه و پر لوړ زده کړو بندیزونه لګولې دي، د روغتیا برخه هم اغیزمنه کړې ده، ځکه هغه آزموینه چې د تخصص لپاره له ډاکټرانو اخیستل کیږي هغه هم بندي شوې دي، او د روغتیا په برخه کې شته پرسونل ناروغانو ته په کتو بسنه نه کوي. که څه هم په لری پرتو سیمو کې روغتیایي خدمات د تیر حکومت پر مهال هم ټولو ته نه رسیدل، خو دا ستونزه اوس لا پسې زیاته شوې ده.
بزرگترین چالش بند بودن پنتون ها و قطع حلقه تحصیلی که ما هر سال ما باید فارغ می دادیم. دکتر سایبا از فاکولتی طب فارغ می شدن و بعدا امتحان می دادن و دور تخصص شامل تخصص می شدن و این یک دورانی بود که روان بود، ولی متاسفانه یک سکته بسیار بزرگی آمده که خدا کنه جبرانش برای همه وطن بسیار گران تمام نشه.
دکتر ملاله رحیم فیضی لطیرو اتوشتو کلونو رهیسی ده کابل پا بیلا بلو روختنونو که دنده پربخ بولیده. هغه وایي د طالبانو له لوري په دوی خاص محدودیتونه نه دي لګول شوي، خو که د نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې پرانستل شي ښایي روغتیایي خدماتو کچه پراخه شي.
می خواهیم زمینه تحصیل برای تمام طبقه اوناس مساعد شوند. یعنی در ولسوالی دور افتاده افغانستان ما تمام اینه ای بخشاره، مثلا وقتی که یک زن ما یک خانم افغان ما وقتی که یک تردید قفی میبینه و یا یک تردید دست پای میبینه، ما تیار رو تو به دست زن داشته باشم که بتونه اونمو رو اونمو خانم تدایی بکنه. وقتی که اپندیسیت میشه جرای زن داشته باشم دونم اول سوالی دور افتیدم که جرای زن او را تدایی بکنه. اما قسم هر مشکلی که بعد هر بخش صحی برای یک خانم افغان در یک جای دور افتاده افتیده میشن، ما یک دکتر زن در او بخش داشته باشم که او را همکاری بکنه.
در کابل پا ملاله رختون که در محل 450 پرسنل کار که بیچه بدی که او اتیا سلنه ی خزینه دکترانی دی. در روغتیای سکتور د کارکونکو په باور په مرکز کابل او یو شمیر ولایتونو کې د روغتیای مرکزونو کار روان دی، خو که د روغتیا په برخه کې د نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې خلاصې نشي ښایي د روغتیا ډګر له جدي ګواښونو سره مخ شي.
میرندگان عزیز، در این بخش برنامه در مورد خودکشی صحبت میکنیم. چه مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و صحی دست به دست هم میتن تا یک انسان وامی دارن تا مهمترین و با ارزشترین تحفه که خداوند برش اعطا کرده و حیات است او را از خود بگیره. مصاحبه داشتیم با محترم دکتر سیب زیا شیوا، متخصص صحت عامه در واشنگتن، که توجه شما را به این مطلب می‌داره. محترم دکتر سیب زیا شیوا، سلام و خدمت شما به برنامه بوالی سینا خوش آمدن. ممنون وقتتان.
موفق سرفراز باشین دکتر سیب، خود در خدمت شما هستیم.
دکتر سیب، با توجه به افزایش واقعات خودکشی چه در داخل افغانستان و چی و در از افرادی که از افغانستان بیرون میشن و به عنوان مهاجر در کشورهای دیگه زندگی میکنن، خواستیم که در این هفته روی عوامل و اسباب و همچنان راههای پیشگیری کننده از این صحبتهای با شما داشته باشیم. در ابتدا اگر زحمتتان میشه دکتر سیب، در مورد تاریخچه خودکشی کم معلومات بدین. این چقدر زیاد به عقب برمیگرده؟
از رنجهای شخصی تا محرومیت‌های اجتماعی، تمام از این عوامل سبب از این شد که تا اینکه دنیا را تکان بده و خصوصا سازمان سی جهان و ایها تلاش بکنن که در این راستا تلاشی بیشتر انجام بدن. انجمن بین‌المللی پیشگیری از خودکشی به همکاری WHO دقیقا در سال 2003 در سپتامبر مصادف بر 19 سنبله روز پیشگیری از خودکشی انتخاب کردن. هدف اساسیش هم آگاهی همگانی و جهانی غرض پیشگیری از واقعات دردناک خودکشی بوده. سالانه حدوداً نظر و تحقیقاتی که انجام شده، سالانه حدوداً 1 میلیون نفر جان خود را به دلیل خودکشی از دست می‌دهد که رقمی بسیار درشت و کلانی هست.
بله.
و یکی از 20 علت عمده مرگ و میر در سطح جهان شناخته شده. و از نظر رقم اگر محاسبه بکنیم، رقم دهم در جهان است که بالاترین مرگ و میر در سطح جهان با خود داره، خصوصا بین افرادی که در سنین 15 و 34 سالگی قرار دارند، بیشتر مورد هدف قرار می گیرند. طبیعتا در سنین مختلف، نژادهای مختلف و جنسیت‌های مختلف، ادیان مختلف، رقم خودکشی فرق می‌کنه که انشاءالله در جریان برنامه در خدمت شما خواهد.
ممنون. دکتر سیب شیوا، عوامل خودکشی چی پنداشته شده؟ کدام مسائل دست به دست هم میتر تا انسان وامی داره تا این بزرگترین تحفه را که خداوند برزو داده از خود بگیره؟
دقیقا عوامل خودکشی را خو عوامل متعدد داره، عواملی که بسیار بالاش تحقیق شده و شناسایی شده. از همه مهمتر علل روانی دارد و شایع‌ترین علتش هم در جهان علل روانیش است که از اون جمله افسردگی شایع‌ترین و مهمترین دلیل خودکشی در جهان شناخته شد. شیزوفرنی یا روان گسیختگی که مرز میان خیال بافی و حقیقت از پیش آدم از دور و یکی از دلایل بیش است. عدم توانایی در تحمل درد و رنج، بعضیا به خاطر از اینکه به درد و رنج خود بویایی که به سراغ نقطه ختم بودن یا به طور مثال او را از بین ببرن، انتخاب میکنن که باید خود بکشن. غافل از اینکه خودکشی سبب راحت انسان نمیشه، دنیا و آخرتش خراب میشه. که ما در ادیان مختلف توصیه های مختلف داریم، خصوصا دین مقدس اسلام آیات مختلف و احادیث متعدد در این راستا داریم که میگذاریم بس به علمای بزرگوار ما. تلقین بیماری، بعضی افراد با وجودی که دکترها میگن که هر چقدر که ما تو را تجسس کردیم در وجود تو هیچ نوع مریضی را دریافت نکردیم، یک یک تعداد افراد خود را تلقین میکنن که ما بیمار هستن و دکترها از علاج درد ما عاجز هستن. بهتر است که خودکشی بکنیم و درد و رنجی که در آینده ممکن است که ما سردوچاری از او شویم، این مریضی ما بیشتر و خطرناکتر شود، خدا به سرا از این درد خلاص بکن. دیگر فشارهای خانوادگی، خصوصا با افراد معتاد با مواد مخدر که ما در بحث‌های قبلی هم تذکر دادیم، یک تعداد خانواده ها عوضی از اینکه برای کسایی که اشتباهن یا قصدن دست به مواد مخدر زدن و را سلسله روابط با او قطع میکنن و این سبب میشه که دیگه هیچ دلیلی برای زندگی و برای خود و نیافه و دست به عمل خودکشی نیست. احساس ناامیدی، درماندگی و استراحت، بعضی ها از زندگی ناامید شدن، میگه مکتب نخوندم، کارم از من گرفتن، تحصیلم از من گرفتن، آزادیرم از من گرفتن، دیگر راهی وجود نداره به جز اینکه من به زندگی خود خاتمه بود. درست. مواد مخدر و الکل، این خودش یکی از عوامل بسیار خطرناک مرگ و میر در جهان است، خصوصا در کشور عزیز ما افغانستان که ما در این راستا نتانستیم با گونه‌ای که لازم بود در قسمت کشت استفاده و منع مواد مخدر اقدامات لازمه را به موقع انجام.
دکتر صاحب، علائم هشدار دهنده چی است؟ چگونه باید دانست که یک نفر به سمت خودکشی در حرکت است؟
ما در علائم هشدار دهنده سه بخش داریم، بسیار خلاصه براتون چنی کنم. نشانه های لفظی مستقیم، مانون چی؟ یا مثال، میخواهم خودکشی بکنم، کسی که میخواهم خودکشی بکنه بدون کدام به اصطلاح ترس و حراسی به اعضای خانواده یا دوستاش یا ماحول خود میگه میخواهم خودکشی بکنم، به زندگی خود خاتمه بدم، یا میگه کاش که بمیرم زنده نباشم. نشانه های غیر لفظیش، نشانه های لفظی که غیر مستقیم هستن و مانند به زودی از شر من خلاص می شوید، بعضی هستن که میگه که به زودی از شر من خلاص می شوید، یا میگن که به زودی سر خاک من می آید، یعنی گویایی که من شاید زندگیم خاتمه بیافه، دیگر من را در آینده شما نخواهد نمی بینید. علائم رفتاریشان چی است؟ عدم علاقه به زندگی، گوشگیری مطلق، افسردگی متداوم. ما تمام افسردگی ها را نمی تانیم که بگیم 100% عواقبش خودکشی است، لیکن افسردگی متداومی که علاج نشود، از نظر روانشناسی و درمان نشود، بسیار خطرناک است.
بسیار تشکر. دکتر صاحب، روی پیشگیری کننده چی است؟ چگونه میشه جلو زیاره گرفت؟
در مورد پیشگیری میخوایم صحبتی داشته باشیم که همین قسمی که شعار سازمان سی جهان در رابطه با خودکشی و صحت برای همه تعریف شده، افزایش آگاهی مردم است. امروز ما و شما هم که در رسانه‌های جهانی که قرار داریم و می‌خوایم در این راستا صحبت کنیم، یکی از وظیفه‌های ما و شما است که در این راستا صحبت کنیم. خصوصاً که آمدی به اصطلاح روز جهانی خودکشی هست، ما باید در این راستا بیشتر صحبت بکنیم، آگاهی عمومی و جهانی. دیگر حمایت وسیع مردم، مردم باید حمایت بکنن. اگر حمایت مردم از اقتصاد شخصی به اصطلاح که به اصطلاح در معرض خطر قرار داره، از مشکلات خانوادگیشان حل نکنن، اقتصادشان حل نکنن، بیماریشان حل نکنن، اگر آزادی هایی که از ایشان گرفته شده یا را برایشان دوباره ندن، طبیعی است که حمایت مردم نباشه نمیشن. حمایت دولت ها و نهادهای بین المللی در این راستا بسیار مسئولیت دارن که باید یا در این راستا تصمیم بگیرن. مراجعه به متخصصین روانی یک اصل بسیار مهم و ضروری است که باید در این راستا متخصص روانی بیشتر مشاوره بدن برایشان. من اینکه قاچاق و استفاده از مواد مخدر ما باید مطلق یک عامل عمده و اساسیش که میتونیم بگیم که 45% عاملش در افغانستان فقر و تنگدستی و در ضمنش که به این دلیل و روی آوردن به مواد مخدر که عواقبش خودکشی است. میبینن که دیگر هیچ راهی برای زندگی وجود نداره و از هیچ راهی هم برای نجاتشان وجود ندارد، تصمیم میگیرن که باید خودکشی بکنن. ایجاد مراکزی روان درمانی که این باید بیشتر ایجاد شود، ارائه نتایج تحقیقات از طریق رسانه‌های دست جمعی باید به مردم ارائه شود. امی یک رقمی که ما گفتیم 1 میلیون نفر سالانه جان خود و اثر خودکشی از دست میده، یک رقمی سر بالا هست، باید اینمی بعضان مردم رسانده شود. مشاوره رایگان بسیار اصلی مهم است. اگر ما برای یک کسی که در بسرا در معرض خطر هست، اگر ما بگیم که یک مشاور از تو 5000 افغانی میگیره یا در بدل از این $100 از تو میخواه و تو یک نیم ساعت مشوره میده، شاید او توان امیره نداشته باشه. اگر ما مشوره را رایگانی را بکنیم، یک اصل بسیار خوب است. کاهش دادن خشونت‌های خانوادگی هست، کاهش مصرف داروهای بدون دستور پزشک است که داروها خودش سبب مرگ میشه، مداخله رفتاری. اگر ما میبینیم که دوست به عمل خودکشی کس میزنه، حتی ما رفتاری باید برخورد بکنیم، مانی شویم، حتی دستش رو بگیریم به نوعی که بتانیم جلوی کار رو بگیریم. ایجاد کار روابط اقتصادی شان خوب بسازیم. پیوندهای زناشویی بسیار خوب است. یک تعداد مردم جوان ها که ندارن و امو توانمندی را که عروسی بکنن و از این طریق هم بسیارشان دست به خودکشی میزنن، چرا یا نامزد هستن نمیتونن عروسی بکنن. بله. زمینه های هست که اگر ما بتونیم در این راستا اقدامی بیشتر بکنیم، جلوی خودکشی ها را میتونیم کلن از من نمیتونیم ببریم، منتها گرافش پایین تر بسیم.
دکتر شما جان سپاس از حضورتان. فقط یک نکته مهم اضافه میکنم که اگر همون نبض اساسات اسلامی مد نظر گرفته شود، من فکر میکنم که همه از این مشکلات و مسائل را که شما از عوامل خودکشی در نزد انسان‌ها مخصوصا در کشور ما یادآور شدن جلوش میگیره، چی از کمک یک شخص به شخص دیگه از لحاظ امن و از لحاظ کار، از لحاظ اقتصاد، از لحاظ رسیدگی به بیماری‌ها، از آگاهی دهی، همه اینها ارتباط به این میگیره که ما چطور میتونیم به عنوان یک انسان، به عنوان یک مسلمان، به همنوع خود، به دوست خود، به همسایه خود، به رفیق خود و به یک انسان کشور خود کمک بکنیم. دوستم شما جان سپاس از حضورتان در برنامه. موضوع بسیار مهم و اساسی و حیاتی است. متاسفانه وقت زیاد نداریم. انشالله در برنامه بعدی شما رو زحمت خود دادیم. روی هر کدام انشالله در صحبت های خود داشتیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
با برنامه بوالی سینا خوش آمدین. بینندگان عزیز، دانشمندان تلاش میکنن تا تاثیرات گرما را بالای فعالیت های بدن تحقیق بکنن و بدانن که چی تاثیرات را میتونه گرما بالای بدن داشته باشه. بریم که یک جای گزارش ببینیم.
پروفسور لوئیس هالسی و محققان دانشگاه روهمتون در لندن معمولا روی نحوه واکنش بدن انسان ها به گرمای محیطشان تحقیق و مطالعه می کنند. آنها از چندین سال بدین سو روی این مطالعه می کنند که بفهمند بدن انسان زمانی که افراد ساکن هستند و حرکات ورزشی انجام نمی دهند چگونه به دمای بالا واکنش نشان می دهد. درجه حرارت در مخزن که تجربه انجام می شود 51 درجه سانتیگراد است، نزدیک به درجه حرارت در صحرای دیت‌والی ایالت کالیفرنیا در ماه جولای امسال. علائم حیاتی اشتراک کنندگان قبل از رفتن به مخزن و بعد از برآمدن چک می شود.
تحقیقات زیادی در مورد ورزش در هوای گرم انجام شده است، اما در مورد این که درجه حرارت بلند روی بدن انسان در حال استراحت چگونه اثر می‌گذارد، تحقیقات بسیار کم وجود داشته است. می‌دانیم که در سرما بر اثر لرزه در بدن افزایش در متابولیسم را تجربه می‌کند. آیا این نتیجه بد است می‌آید؟ یا اینکه فرق دارد. هدف از این آزمایش تلاش برای پیدا کردن پاسخ به این سوال است.
سنسرها روی بازوها، پاها و قفسه سینه قرار داده می شود تا گرمای سطح پوست بدن را ثبت کنند. یک سنسر دیگر در داخل بدن قرار داده می شود تا دمای داخلی بدن را ثبت کند.
سیستم های داخلی ضربان قلب افزایش می‌یابد و تغییرات ظریفی در نحوه ضربان قلب در هر دوره وجود دارد. با مار سرعت تنفس ما نیز در صورت افزایش گرما افزایش پیدا می‌کند. شما جریان خون را به سمت اطراف بدن تجربه می‌کنید. بنابراین خون بیشتری به سطح پوست ما رانده می شود. به همین دلیل است که برخی از افراد وقتی هوا گرم می شود رنگ پوستشان سرخ رنگ به نظر می رسد. اکنون که خون به سطح پوست می رود گرما را از طریق پوست به محیط خارجی انتقال می دهد.
هالسی می گوید که افراد نسبت به سن تناسب اندام و اینکه آیا عوارض سلامتی دارند یا خیر واکنش متفاوتی از خود نشان می دهند. نوزادان و افراد مسن احتمالاً سریع‌تر از دیگران به گرما پاسخ می دهند. با توجه به مطالعات هالسی همچنان نشان داده می شود که افراد دارای آب و هوای سردتر پس از قرار گرفتن در معرض گرما به مدت یک ساعت در روز به مدت چند هفته می تواند به خوبی با مناطق گرمتر سازگار شوند. هالسی توضیح می دهد که در نتیجه قرار گرفتن مداوم در درجه بلند حرارت، استرس و دلتنگی ناشی از گرما در افراد بیشتر می شود. او می افزاید با بلند رفتن درجه حرارت، تأثیر رطوبت یا آب در هوا بیشتر می شود. لوئیس می گوید رطوبت می تواند مشکل بزرگی را برای بدن ایجاد کند. با شکسته شدن ریکوردهای گرما در سراسر جهان، امسال دانشمندان میگویند که این احتمال وجود دارد که سال 2023 با عنوان گرمترین سال از زمان شروع ثبت درجه حرارت در اواسط قرن 19 باشد. برخونده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
وکلن الیاس در کلمخ که در یوه نادر جنیتیکی حالت باندې تشخیص سوی و چې هغه د عضلاتو د کمزورتیا لامل کیږي. د دې ناروغۍ او د هغه د درملنې په باره کې دا رپورټ وګوري.
کله چې علي جې سلور کلن و نو هغه د اس ام ای نومي ناروغۍ سره مخ شو. دا ناروغي د عضلاتو د کمزوري سبب کیږي او د تنفس او په ځینو مواردو کې د فالج لامل کیږي. کله چې د ملي روغتیا خدمت په 2019 کې د اس ام ای درمل وړاندې کړو نو د علي جې او په یاد هیواد کې د شوخوا اویانو رماشومان جوند ورسره خښولو. علي جې اوس وکلن دی، یو خونځای ته ځي او په اونۍ کې څو ځله لامبو وهي.
که هغه علاج نه درلودای نو ښایي هغه په خوندي کې ځانګړي ځای ته اړتیا درلوده، ځکه چې هغه به په یو فزیکي پاملرنې کې نورو ته اړتیا درلوده. په داسې حال کې چې اوس هغه کولی شي په خپله ګرځنده څوکۍ کې یا اصلي خوندي ته لاړ شي، هغه کولی شي حرکت وکړي. هغه په اونۍ کې دوه یا درې ځلې لامبو وهي. نو هو، درملنه یې ښه ده. دا حیرانتا ده.
د الیاس د اس ام ای ډول دویم تشخیص چې د اوبو څخه تر اتلسو میاشتو پورې په ماشومانو کې سرګند کیږي ځنډولې شوی و، ځکه چې د هغه یو بلې داسې ناروغۍ سره مخ و چې د املا تیری په عادي توګه وده نه کوله.
دا موږ سره د دې کورنۍ سره د خبرو اترو په اړه ډېر مثبت ټکي راکوي او موږ امید لرو چې په راتلونکي کې به موږ وکولای شو چې د دې ماشومانو تشخیص ډېر د مخه وکړو، ځکه چې موږ پوهیږو چې د دې درملنې د مخه څومره چې ورکړل شي پایلې ښې وي.
په برتانیا کې د مارچ 2018 نه تر مارچ 2023 پورې د دې ناروغۍ نه د مړینې شمېره 18 ته راټیټه شوې ده. د ملي احصائیې د دفتر په وینا یوازې په برتانیا کې په پخوا هر کال شاوخوا 15 ماشومان د اس ام ای ناروغۍ نه مړه کېدل. شناس نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
و باز هم گزارش در مورد مواد مخدر. یک مرکز تداوی معتادان که به کمک مالی سازمان ملل متحد فعالیت میکنه میگه که روزانه بیش از 1000 فرد مبتلا به مواد مخدر بر از اونا خدمات صحی رایگان ارائه میکنه. توجه شما را به گزارش معطوف میداریم.
مسئولان موسسه پل امید و صحت افغانستان میگویند آنان برای دور ساختن معتادان از استعمال مواد مخدر روزانه به 50 معتاد داروی میتادون توزیع کرده و در هر هفته 5 معتاد را داخل بستر میسازد. رئیس این نهاد که خود زمان مواد مخدر استعمال میکرد میگوید با استفاده از این داروی میتادون موفق به ترک اعتیاد شده است.
میتادون یک چیزی هست که وقتی که توسط میتادون تداوی میشه او وسواسایی که قبلا در زمان ترک در سبزدائی ها میرفتن وسواس داشتن دوباره از بستر که میبرونن دوباره وسواس داشت که مصرف کنه این وسواس را دیگه ندارن زمانی که میتادون مصرف میکنن.
آفات دیگه دارن مثل زردیش یا زردی سفید و از نظر فیزیکی بسیار ضعیف هستن. ما اینا را برای پروسه تداوی تعویضی میتادون انتخاب میکنیم. اول انتخاب میکنیم، بعدا تثبیت میکنیم، به این مفهوم که اینا را تحت تداوی مراقبت داخل بستر قرار میدیم که او پروسه یک هفته را در بر میگیره.
به گفته مسئولان این نهاد آنان روزانه به 1500 معتاد خدمات صحی اولیه چون شستن زخم ها و بسته‌بندی‌آن را به گونه رایگان ارائه میکنند. همچنان روزانه 14 کارمند مربوط به این نهاد در میان معتادان رفته و به تشویق معتادان برای مراجعه به موسسه پل امید و صحت افغانستان میپردازند.
مشوره بسیاری فامیلا نمیاین اینجا، باز ما میریم همراهشان در فامیلشان در اونجا برشان مشوره میدیم، هر مشکلشان که بود مشکلشان رو رفع میسازیم.
هفت سال میشت من مواد مخدر استفاده میکردم، نزد 4 سال میشت این شربت استفاده میکردم. اولا ما تقریبا همی شروع کرده بودیم اجره قدره میگرفتیم، حالا تو فیلن دیگه در قدره رساندیم. فوایدش همی هست که بسیار نرمال از اون وقت بسیار نرمال شدیم.
موسسه پل امید و صحت افغانستان از سال 2017 میلادی با کمک مالی برنامه توسعه سازمان ملل در ناحیه اول شهر کابل به فعالیت آغاز کرده است. احمد زکی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل.
خب بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه هفته بوعلی سینا. امیدوارم که مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه.
او ستاسی در طول یک کور ودان چه ده خبرونه تاسی گوری او اوری استی او ده ده خبرونه ده لاشه که دلو ده پاره ستاسی ده نظرونو او پیشنهادونو پتمایو.
بله، و باز هم تکرار میکنیم، اگر میخواییم که راجع به کدام بیماریه یا با کدام دکتره در رابطه با کدام مرض خاص صحبت شود، میتونن که در صفحه فیسبوک دری و پشتوی صدای آمریکا با ما نظرتان شریک بسازن. تلاش خواد کردیم که در رابطه بر شما گزارشی یا مصاحبه را تقدیم بکنیم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
تر بلی خبرونی تاثیر طول بر خدای سپارم.
یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ ها، ملیت ها، سنت ها و ارزش های متنوعی و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا. هر جمعه از ساعت 6 الی 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.